فارغ التحصیلان دانشگاه هستند. لذا الان در جامعه چیزی که داره اتفاق میفته اینه که ما بر مبنای تقاضای اجتماعی دوره‌های آموزش متوسطمون، دوره کارشناسی، دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری در واقع داره توسعه پیدا میکنه. دوره دکتری که باید بره و اونجا مرزهای دانش رو ارتقا بده، الان در واقع به یه دوره عادی تبدیل شده که تقریبا همه جامعه متقاضی هن که برن بخونن و آموزشی هم بسترش رو فراهم میکنه. الان در واقع ظرفیتی که برای دوره دکتری در دانشگاه ها ایجاد شده ظرفیت بسیار بالایی، لذا یک اشکال مبنایی وجود داره که ما در واقع نیاز جامعه رو بهش توجه نداریم، بلکه بیشتر به تقاضای اجتماعی، تقاضای پدرها، مادرها، خود دانش آموزا، خود دانشجوها به اینها توجه داریم و میخوام یه پاسخ مثبت عرض کنم خدمتون که نیاز اونها بدیم. پیرو این مسئله نکته دیگری که وجود داره این استش که اصولا نیازهای جامعه خیلی روشن نیست برای دستگاه‌های آموزشی کشور. در واقع به یه نوعی میشه گفتش که دستگاه‌های آموزشی کشور بر اساس برآوردهای خودشون و بر اساس اون تقاضای اجتماعی دوره‌های آموزشی رو برقرار میکنن و به همین جهت هم خب یه تیریست در تاریکی که انشالله این فارغ‌التحصیلا بعداً نیاز جامعه رو بتونن تامین بکنن و در واقع پاسخ به نیاز جامعه رو بدن.
خیلی متشکرم.
باز به دنبال این دو بخش نکته دیگه‌ای که اتفاق افتاده این هستش که شما اصولاً هیچ گونه بازخوردی از عملکرد در واقع نهادهای آموزشی در مورد اینکه آیا این نهادها عملکردشون تا چه حد منطبق هست با تقاضای جامعه و نیاز جامعه، نیاز کشور و جامعه در واقع وجود نداره. مثلا فرض و فرمید سال 2000 ژاپن اومد برنامه درسیش رو عوض کرد. مبنای تغییر برنامه درسیش این بود که صنایع و کسانی که فارغ التحصیلان مدارس رو مورد استفاده قرار می دادن بحثشون این بود که این فارغ التحصیلان شما ذهنهای تجزیه شده دارن و نمیتونن مسائل رو به شکلی یک کل ببینن. به همین جهت آموزش پرورش ژاپن اومد دوتا اقدام کرد. یکی این که پنجشنبه ها رو تعطیل کرد و اولیا رو موظف کرد که پنجشنبه ها بچه ها رو ببرن توی محیط طبیعت تا با پدیده ها به صورت یک کل مواجه بشن. یک نکته دیگه هم که انجام دادن این بود که از درس ریاضی و علوم 3 ساعت کسر کردن و یک درس جدیدی رو اضافه کردن و اون درس در واقع آموزش تلفیقی بود. توی آموزش تلفیقی دیگه شیمی و فیزیک و زیست و اینها مطرح نمی‌شد، بلکه یه پدیده مطرح می‌شد، مثلا برنج مطرح می‌شد، ماهی مطرح می‌شد، دوباره یک کل. این نوع بازخورد دادن به نهاد آموزش، حالا چه آموزش پرورش باشه چه آموزش عالی، این باعث میشه که آموزش هم بتونه برنامه هاشو برای رفع نیازهای دستگاه هایی که از نیروی انسانی تربیت شده استفاده میکنن بتونه بهره ببره. لذا یک کاستی کلانتری در کشور وجود داره که اون کاستی باعث میشه که مسئولین آموزشی در کشور خودشون تصمیم بگیرن که چه رشته ای رو بذارن، چه تعدادی رو آموزش بدن و چه فعالیتی رو انجام بدن.
خیلی متشکرم آقای
مهندس.
آقای مهندس، امکان داره یک بار صحبت‌های خانم دکتر دوری و آقای علاوردی رو بشنویم بازم در خدمت شما باشیم یا نه؟
خواهش میکنم.
بله خیلی متشکرم. خانم دکتر دوری، بر اساس صحبت‌های آقای مهندس درفشان بیشتر اینطوری تداعی میشه که ذائقه اجتماعی مردم تعیین کننده است تا نیازهای واقعی مردم. این یک سوالی بود که برای من مطرح شد، چرا مگر نمیشه ذائقه اجتماعی مردم رو تغییر داد؟ این وظیفه دولت ها نیست؟ دوم، با توجه به تغییرات تکنولوژیکی که در حال حاضر داره پیش میاد، مثلا مثل هوش مصنوعی، میخوام ببینم که اینها چگونه میتونن نیازهای کشور رو وصل کنن به برنامه درسی؟
بله، همونطور که فرمودین حتما تغییر ذائقه به برنامه ریزی احتیاج داره و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و قطعا بلند مدت. همونطور که الان شرکت‌های تولید نوشابه دارن کم کم درصد قند و شیرینی رو کم میکنن، کار دفعی نیست که یهو قند رو نصف کنن، کم کم ذائقه رو میبرن به سمت سالم خوری. یعنی این تغییر ذائقه و تغییر رژیم فکری مثل رژیم غذایی میمونه که حتما یه کار بلند مدت احتیاج داره و جامعه در این زمینه الان به دو دسته تقسیم شده. یه گروهی از اولیا که میدونن برای آینده بچهشون چی میخوان، که بیشتر در سطح همون نخبگانی هستن که فرمودن، و اونها خودشون علاوه بر برنامه درسی مصوب برای بچهشون، حالا یا با هوم اسکولینگ یا با برنامه های مکمل و طراحی های فوق برنامه که کردن، برای خودشون آموزش های اساسی و پایه رو به بچه یاد میدن. و از سوی دیگه دنیا داره میره به این سمت که همطور که آقای مهندس هم به درستی فرمودند، تلفیق کنه آموزش رو، به جای عناصر و مواد درسی جدا از هم، اینها رو در یک مدل انتگرالی در هم تنیده بکنه و موضوعی مثل استیم پیش میاد تو دنیا. یعنی شما علوم رو داشته باشید، تکنولوژی رو داشته باشید، مهارت‌های آموزش رو داشته باشید، هنر رو داشته باشید و ریاضیات رو هم داشته باشید. این خودش الان یک عنوان خیلی غالبه در دنیا. اما نکته مهمتر اینه که تا زمانی که اون برنامه عملیاتی بشه، ما همطور هر سال ورودی داریم و هر سال خروجی داریم. یعنی این جریان مستمر آموزش و پرورش هم مثل تغییر نظام جدیده که از یه جایی نمیتونیم کات کنیم بگیم از اینجا به بعد. یک گروه زینفعی داریم که اونها، ولی دانش آموزان این نسل، یعنی دهه 90 ها و بعد از اون، به شدت میدونن که چی میخوان و به نظرم میرسه که اونها خودشون خیلی تأثیر میذارن برای اینکه این مدل و این فرایند تغییر بکنه. ژاپن رو که اشاره کردن، در هر سال تحصیلی و برای هر پایه چند عنوان درسی محدود داره ولی عمیق، یعنی بچه ها اون عناوین رو یاد میگیرند و چون یاد میگیرند به اون یادگیری پایدار منجر میشه و چون فرهنگ کسب معاش حلال، علارغمی که ما در آموزه‌هامون داریم، ولی اونجا یک چیز پسندیده و مورد تایید، یک ارزش اجتماعی محسوب میشه. بنابراین کسی دنبال یک رفاه یا رفاه زدگی نیست، کسی هم دنبال ثروت آورده از خانوادهش نیست. همه میدونن که
شما چه سالی اونجا بودید؟
من 99 تا 2000.
الان هم به نظرتون ژاپن همون روی کرده در واقع ممانعت از رفاه زدگی رو داره؟
به شدت، به خاطر اینکه اولین چیزی که تو مدرسه به بچه‌ها یاد میدن نقشه جغرافیایی ژاپن. ما کشور کوچیکی هستیم، ما منابع نداریم، ما فقیریم
و باید
کار کنیم، در صورتی که ما میگیم خاک کوهت در و گوهر است، منابع نفتی داریم، ما زرخیزیم، ما کشور غنی هستیم. و این
خب ما باید بگیم اینها رو ما باید با کار و تلاش بتونیم ارتقا بدیم. خیلی متشکرم آقای علاوردی عزیز. سوالی رو که من مطرح کردم، خانم دوری فکر میکنم که فقط به سوال اولی، چون من دو تا سوال مطرح کردم، تغییرات تکنولوژیکی و هوش مصنوعی چطوری میتونه به هر حال این نیازها رو به برنامه درسی وصل کنه؟ خانم دکتر دوری امیدوارن نسبت به آینده، که در آینده نسل جدید دیگه به هر حال خیلی متفاوت هستن. میخوام ببینم نظر شما چیه؟ آیا با استفاده از هوش مصنوعی ما میتونیم نیازها رو بیاریم توی کتاب درسی و بچه ها رو مطابق با نیازهای واقعی جامعه اینها رو بتونیم تربیت کنیم، نه به قول آقای مهندس عرفشان بر اساس ذائقه اجتماعی که یه مقدارش مثلا روی چشم هم چشمی هستش؟ مثلا من خودم دیدم که طرف بچهش رو مجبور بود از یک مسیر دور ببره یه جایی که زبان فرانسه هم داره، در حالی که زبان فرانسه ممکن بود اصلا نمیدونست که به چه دردش میخوره.
درسته. بله. ببینید هوش مصنوعی هم یه ابزاره مثل سایر ابزارهایی که در اختیار ما قرار داره. مهم اینه که ما واقعا این قصد رو بکنیم که از این استفاده بکنیم. یعنی من میخوام رو این نکته تأکید بکنم. ببینید ما الان ابزار رسانه رو در اختیار داریم. ابزار در واقع نخبگانمون رو در اختیار داریم. باز من میخوام برگردم به اون نکته‌ای که در واقع توی فرمایشات مهندس زرافشان هم بود و اون اینکه در واقع ما به جای اینکه به آموزشگاه‌های ما بره به سمت اینکه در واقع اسناد بالادستی و اونچه که در واقع مستدل و مستند هست که در واقع باید او تحقق پیدا بکنه به سمت زائقه‌های در واقع شاید زودگذر عمومی رفته، به این جهتی که اون در واقع بخش میانی که باید گفتمان نخبگانی ما رو تبدیل بکنه به گفتمان عمومی، در واقع این بخش میانی رو ما باید اصلاح بکنیم. تا زمانی که به این نگرش نرسیم به نظر من هوش مصنوعی هم شاید کمکی به ما نکنه، چون هم یک ابزار هست در اختیار ما که در واقع ما باید بدونیم که از اون ابزار چه استفاده میخوایم بکنیم.
بله. آیه مهندس سرفشان نظر شما چی؟ علاوه
بر این موافق هستم. ما قبل از هوش مصنوعی از هوش خود جامعه نخبگانیمون تا چه حد استفاده کردیم که حالا الان منتظر بشیم و بگیم که اونها هوش مصنوعی میخواد یاد مشکل ها.
جواب سوال شما چیه در مورد مثلا ما تا چه میزان از هوش نخبگانی استفاده کردیم؟ ببینید ما تقریبا شاید اگر بخوایم طبق روال طبیعی و روانشناسی بررسی کنیم شاید 2% مردم در واقع جز نخبگان باشن. از این 2% هم شاید اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم 50%شون قابل احصا هستن، بقیه اصلا شاید در واقع مشخص نشدن. آیا این 1% سیاست گذارم برای 99% دیگه یا نه؟
ببینید در صورت نخبگان معمولا یه قشر کمی از جامعه رو تشکیل میدن، اما امتیازشون به نخبه بودنشونه و اونی که اونها میتونن با خلاقیت و نوآوری جامعه رو به سمت تعالی پیش ببرن و این که این جمعیت یه جمعیت بسیار اندکی هستن، این دلیل نمیشه که در واقع ما بگیم اینا برای بقیه دیگران نمیخوان در واقع تصمیم بگیرن. یه نکته هم که حالا توی باز همین تحولات بالاخره حوزه تعلیم و تربیت اتفاق افتاده، اما ما اون رو به رسمیت نشناختیم و اصلا ازش بهره نبردیم، این بحث در واقع هوش‌های چندانه گاردنر هستش که ما هنوز که هنوزه در واقع هوش رو مساوی میدونیم با IQ بچه ها، بقیه کیو ها رو خیلی اعتباری براشون قائل نیستیم. ما وقتی که صحبت از جامعه نخبگانی میکنیم، ما افراد شاخص و برگزیده رو در همه هوش ها میسنجیم. خب ما اومدیم مثلا فرض بفرمایید که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1390 یک سندی رو تصویب کردیم مبتنی بر چند مطالعه، اونم سند راهبردی نخبگان کشوره. توی این سند وجه امتیازش نسبت به گذشته این هستش که از یک هوش به هوش‌ها و از یک استعداد به استعدادها ما در واقع تغییر جهت دادیم و به جای اینکه بیاین فقط دانش آموزانی که دارای هوش ذهنی هستن و در مدارس تیزهوشان جمع میشن اونها رو فقط گروه هدف قرار بدیم، باید بیم همه افرادی رو که در واقع دارای استعدادهای متنوعی هستن اونها رو مورد توجه قرار بدیم. از اون مصوبه 12 سال گذشته، توی اون مصوبه تصریح کرده که باید هوش‌های دیگه به رسمیت شناخته بشن، توی اونجا تصریح کرده که تربیت گلخانه‌ای باید تعطیل بشه و تربیت باغچه‌ای باید مورد توجه قرار بگیره. اما تو همین 12 سال ما شاهد بودیم که وقتی که آزمون ورودی مدارس دوره اول متوسطه برای مدارس نمونه و تیزهوشان منحل شد برای اینکه در واقع به بقیه هوش‌ها توجه بشه و بعدم جداسازی اتفاق نیفته، خود همین شورای عالی انقلاب فرهنگی که اون قانون رو تصویب کرده خودش اومد مجدد در واقع سازمان استعدادهای درخشان رو اندازی کرد و آزمون ورودی مدارس نمونه رو حذف کرد، اما آزمون ورودی مدارس تیزهوشان رو حفظ کرد و الان هم هست. یعنی ما در واقع حتی به برایند هوشی که یا برایند تفکر نخبگانی که جمع شده تبدیل به یه سند شده به اونم توجه در واقع نمی کنیم. به همین جهت خب الان وقتی که ما میایم در واقع متمرکز میشیم روی مدارس تیزهوشان، یعنی داریم یه بخش کوچیکی از دانش آموزان رو که داره یک استعداد هستن رو مورد توجه قرار میدیم و از قشر عظیمی از اونها که داره استعدادهای دیگری هستن داریم دوری میکنیم و اونها رو داریم ندیده میگیریم. این یه مثال بود از این نوع اسناد و از این نوع اجماع نخبگانی در کشور ما زیاد داریم که متاسفانه فقط در قالب سند، فقط در قالب مصوبه باقی مونده و باعث نشده که در واقع ما بیایم و دانش آموزان رو توی حوزه‌های مختلف
متشکرمون
از ساعت‌های چندگانه اسپردن، حالا ساعت‌ها یا هوش‌های چندگانه رو بتونیم مورد توجه قرار بدیم و این وقت این ظرفیت عظیم نخبگانی که در حوزه‌های مختلف ایجاد میشه میتونه نیازهای کشور رو برآورده بکنه و برطرف کنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس
سرافشان.
امیدوارم که به هر حال روزی بتونیم واقعا از ظرفیت‌های عملیاتی و دقیق نخبگان بتونیم استفاده کنیم و آموزش پرورش رو به عنوان یک محور برای توسعه کشور قلمداد کنیم و واقعا هم از نظر تئوری هم از نظر عملی این اتفاق بیفته. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید.
خواهش میکنم. بنده هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز و میهمانان عزیزتون.
خیلی متشکرم.
خداحافظ شما.
خواهش میکنم. جناب آقای مهندس علی زرافشان، معاون سابق وزارت آموزش پرورش و از چهره‌های برتر و مطرح برای وزارت آموزش پرورش در چند سال گذشته. خب برمیگردیم استودیو و در خدمت دوتا از مهمانان عزیز هستیم. خانم دکتر دوری، ما حدوداً 4 دقیقه وقت داریم، هر کدوم از شما بزرگوارانم 2 دقیقه. من نمیخوام سوال بپرسم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
من میخوام در این بخش از شنوندگان عزیز خواهش کنم که واقعاً با توجه به تفاوت‌های فردی و ابعاد روحی و شخصیتی و استعدادها و توانایی‌های فردی بچه‌هاشون، صرف نظر از اینکه برنامه درسی رسمی و مصوب یا برنامه درسی مکمل یا برنامه درسی پنهان چه مأموریتی داره که آیا به اون میرسه یا تا چه حد میرسه، واقع بینانه برای یک زندگی سالم و یک شهروندی طبیعی بچه ها رو در موقعیت یادگیری مناسب قرار بدن. اگرچه که در دوره ابتدایی باید این استعدادها کشف بشه، باید بها داده بشه و پرهیز کنیم هممون از اینکه ناکامی های خودمون رو بخوایم در آینده بچه هامون ببینیم و اون رو محقق کنیم، یا به دلایل اقتصادی و شأن اجتماعی و همه این چیزهایی که خودمون باهاش آشناییم، به هر حال ما علاوه بر این که مسئولیتی داشتیم و به هر حال سر کار بودیم، پدر مادر هم هستیم دیگه، واقع بینانه به این توجه کنیم که چه ما باشیم چه نباشیم، این بچه باید برای یک زندگی آینده مستقل آماده بشه و اون مطالبه‌ای رو که می‌کنیم از مدرسه با توجه به خلقیات و شرایط بچه باشه و همکارانمون هم در مدارس انشاءالله کمک کنند که از کلیشه ها فاصله بگیریم و سعی کنیم همین برنامه درسی رو با یک کیفیت بهتر به اهدافش نزدیک کنیم.
خیلی متشکرم آقای علاوردی.
من خیلی تشکر میکنم، مباحث خیلی خوبی مطرح شد و حالا با توجه به اینکه سوال ابتدایی برنامه و موضوع برنامه بحث انطباق با نیازهای کشور بود، به نظر میرسه که ما لازم هست، حالا به عنوان جمع‌بندی اگه بخوام عرض بکنم، لازم هست که نیازهای کشور همونطور که فکر می‌کنم که تو فرمایشات خانم دکتر دوری و آقای مهندس سرافشان هم بود، واقعا نیازهای کشور و نقشی که می‌خوایم به آموزش پرورش بدیم این باید شفاف بشه و در واقع در یک حاله ای از تعارف و در واقع صرفا بیان باقی نمونه. این به نظر میاد که یه نکته مهمیه که اگر که بهش توجه بشه، من به نظرم میاد که آموزش پرورش هم در واقع میتونه و این ظرفیت رو داره که بتونه این نقش رو ایفا بکنه.
بله. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه در واقع شنونده ما بودید. من به اتفاق خانم دکتر دوری و جناب آقای علاوردی و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر. خدا نگهدار.
گفتگوی علمی، آخرین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو شنیدید. ممنون از توجه شما شنوندگان ارجمند به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
انت امامی و دینی، دلشوره ها رو میبینی، انت امامی و دینی، اسم ما رو بنویس تو ظاهرهای هر بینی، اسم ما رو بنویس تو ظاهرهای هر بینی. بیتاقتم روز و شب، بیتابم این دو سه ماه، بیتاقتم روز و شب، این تن بمیره آقا امسال دیگه به طلب. بیتابم این دو سه ماه، بیتاقتم روز و شب، این تن بمیره آقا امسان دیگه به جلب. التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین، التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین، آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین، التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین، آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین. دل اومده توی صحنه، سفره عاشقی پهنه، هم سفریم دوباره با جمعیت پا برهنه، هم سفریم دوباره با جمعیت پا برهنه، باز توی تربت تو مست می کنه همه رو، تو این مسیر می بینیم جا پای فاطمه رو، می خونی منو نفس نفس، می رسم به تو قدم قدم، می خونی منو نفس نفس، می رسم به تو قدم قدم، اینقدر میگم حسین حسین تا بیام دم حرم. التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین، آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین، التماسم حرم شده حرم حرم تحت رایت حسین در میشه عالم فانی عشق تو میشه جهانی مردم دنیا همینه شور آخر زمانی مردم دنیا همینه شور آخر زمانی اعصاب خون خدا دل داده های حسین قوقا به پا می کنن تو کربلای حسین ذکر زائر علی علی دنیا دنیا میشه نور نور ذکر زائر علی علی دنیا دنیا میشه نور نور یا لسارت الحسین حسین نقش پرچم ظهور التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین
آیین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از میدان آیینی امام حسین تا مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم حسن چهارشنبه 15 شهریور 1402
بسم الله الرحمن الرحیم خدا شاهد است مصطفی من تنها آن نبود که سالش نزدیک است بلکه همه به خاک خون کشیده های حادثه هفته شهریور مصطفی های من بودند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه
هفته هم شهریور در همین میدان شهدای تهران عوامل رژیم طاغوت مردم بیپناه را به رگبار مسلسل بستند و تعداد زیادی که هنوز هم برای ما معلوم نیست لکن خیلی تعداد کثیری از مردم رو در اون میدان به قتل رسوندند
در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگر بار یاد و خاطره شهدای مظلوم یوم الله هفدهم شهریور 1357 فرزندان و مصطفی‌های امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی داشته و مراسمی را بر مزارشان برگزار می‌کند. پنج شنبه 16 شهریور ساعت 17 بهشت زهرا سلام الله علیها فرهنگ سرای رضوان و قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
چهل روز از آن واقعه می گذرد هنوز هم دل آسمان پر از اشک و سر زمین به زیر است هنوز هم خورشید سرخ فام و صحرای کربلا شرمسار است هنوز هم داغ حسین علیه السلام جانسوز است
Thank you.
ساعت 22 است. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. برنامه حسینیه ایران رو میشنویم که از